من رو اصلا یعنی فضاهای عجیب غریبی که اگر شما دوچار نشید هرگز کشف نمی‌کنید.
در رابطه با بیماری ایشون دیدین؟
بله بله بله، یعنی ما وقتی که نامید شدیم، وقتی که دکتر ایشون به ما گفت که بیماری با شتاب بیشتری داره حرکت میکنه و با خشونت هرچه تمام‌تر و دیگه من نمیتونم براتون کاری بکنم، که من برای چند ساعت اصلا هیچ صدایی رو نمیشنیدم و بعد هم دکتر او هم خود من سراپا حیرت شدیم وقتی که دیدیم خود او خیلی راحت با این قضیه روبرو شد و بعد این خیلی راحت یه لبخندی هم زد و گفت من هیچ مشکلی ندارم و با خودم راحتم. گفت همینه فقط واکنش شد. گفت آره، برای اینکه حل کردم اینو با خودم، آمادم من. از اون لحظه به بعد من ولی آماده نبودم، من با شتاب بیشتر، با هیجان بیشتر و در این حال با خشم بیشتر میخواستم هر طور شده اون شفای رویایی رو پیدا کنم. به همین خاطر از هر حرف و نشانه آویزان شدم، غافل از این که این درست اون مسیر خطرناکیه که بر سر راه بیمارانی که در این شرایط هستن قرار گرفته تو این روزها، این جایی که من هستم به ویژه.
دلیلش چیه؟ میخوام بیشتر متوجه بشم.
احیانا خود او که نمیخواست، من میخواستم. من میخواستم هر طور شده بریم باز یه جایی تازه رو پیدا کنیم. رفتم دکترهای تازه‌ای رو پیدا کردم، شیوه های درمانی جدید رو پیدا کردم. یکی از اون شیوه هایی که آقای استیو جابز زنده یاد صاحب اپل هم بهش پناه آورد و کاری براش نکرد و از دست رفت، درمان با ویتامین C، رفتن در کپسول اکسیژن. ما همه این کارا رو کردیم و ایشون نمیخواست و با زور من، با فشار من، برای اینکه من نمیتونستم اصلا بپذیرم، نمیتونستم قبول کنم که داره تموم میشه. این درست اونجایی است که اون وقت اون شارلاتان ها میان بر سر راه شما.
شارلاتان ها منظورتون کدوم گروه هستن؟
شارلاتان ها آدمایی هستند با لباس دکتر ظاهر میشن، با لباس کسانی که کلینیک های تازه درست کردن، با روش های تازه، روش هایی که بیمه ها هم قبول نمی کنن. به همین خاطر بیمه خود ما قبول نمی کرد و ما مجبور بودیم که بریم دار و ندارمون هرچی که مونده رو بفروشیم، بریم پول نقد بدیم به این دوستان، هفته چند هزار دلار خرج اون ویتامین C و نمیدونم اکسیژن. و نتیجه هم همون بود که پزشکش معالجش گفته بود بعد از 6 ماه تموم شد. کاری که ما خواهیم کرد این است که زندگی من و پسرم از این به بعد وقف این مأموریت خواهد شد، در کنار کارهای دیگه خودمون، که تجربه هامون رو در اختیار دیگران بگذاریم. برای اینکه میدونیم یعنی چی، میدونیم 5 دقیقه با عزیز یک بیمار حرف زدن یعنی چه.
بنیاد قراره که بیشتر تمرکزش روی نزدیکان بیماران باشه تا خود بیماران.
ما پزشک نیستیم که، ما یک بانک اطلاعاتی خواهیم داشت، تمام اطلاعات لازم رو که خود ما با بدبختی پیدا کردیم، چون اطلاعات در اختیار شما نیست. ما حتی وقتی به پزشک معالجش گفتیم که شیوه های دیگه هم هست، که بعد رفتیم حتی به UCLA با یک پزشک اونجا ملاقات کردیم، دکتر خودش خشمگینانه پاسخ داد نه ما از این کارا نمی کنیم. و بعد ما از کسانی شنیدیم که گفتن، به اینها گفتن نظام پزشکی اینجا، که اگر که از روش‌های دیگه شما اسمی به میان بیارید، حرفی بزنید، ما گواهینامه‌تون رو پس میگیریم. یعنی قضیه جدیه. حالا پس ما میدونیم اطلاعات داشتن و نداشتن یعنی چی، و بعد کار روی نزدیکان بیمار و خود بیمار تا اونجا که بتونیم. ما میخواییم اون بخش روان این عزیزان رو دستی بکشیم بر سر روش. یک کار مهمه، یک کار سنگینه.
گفتید که کار سنگینیه، با توجه به اینکه اشاره هم کردید به تجربه‌ای که به گفته شما تجربه موفقی هم بوده، تجربه‌ای که آقای داریوش داشته در بنیاد آینه، آیا قصد دارید که توی این راه یا صحبتی کردید مثلا با آقای داریوش، با هنرمندای دیگه، که بتونین اینها رو وارد این ماجرا کنید؟
بله صحبت کردم، تصادفاً با خود آقای داریوش در همین مورد صحبت کردم و ایشون به من قول دادن که با همه انرژی و عشقشون حضور خواهند داشت. اینه که دوستان دیگه‌مونم با چند تایی صحبت کردم، قدم همه به روی چشم ما، هر کس که دوست میداره اون شب افتتاح بنیاد با ما باشه چه از این بهتر. برای اینکه قرار نیست ما کاسبیر برپا کنیم. اون وقت برای آدم هایی که نه بیمه دارن نه دوست دارن، نه کس و کار دارن، هیچ کس. من کسانی رو اینجا میشناسم که چون مشکل مالی دارن و بیمه ندارن دیگه دکتر نمیرند، یعنی معالجهشون رو رها کردن و منتظر مرگن. هیچ کس هم دنبال کارشون نیست، هیچ کس. ایرانی هم هستند و با آدمای زیادی داریم در صحنه های هنری که اینا دقیقاً در همین حالتن، یعنی بیمارند، بیمه ندارن، هیچ کس بهشون زنگ نمیزنه، نمیره دم در خونهشون، هیچ. خب بالاخره یک کسی باید به این بخش تاریک زندگی ما نگاهی بیاندازه دیگه.
در این فرصت که حالا هم شما ذهنتون مشغول بنیاد بوده، هم به هر حال شرایط خاصی رو داشتید، شما آلبومک غزل صدا رو منتشر کردید. چقدر این کار تحت تأثیر شرایطی بوده که توش قرار داشتید؟
همه کارهای من برگرفته از زندگی خودمه، از نخستین کارم تا غزل صدا که آخرینشه. غزل صدا اهمیتش در اینه که من چند سالی روش کار کردم و چند سال حتی آماده بود، یعنی از 2014 همینطور خورد خورد آماده شده تا 2016 که دیگه وقتی که دیدم غزل بانون داره کم و کم و کم میشه، دیدم که تا هنوز وقت هست منتشرش کنم. چون یک جوری نمیدونم چرا یه حسی در من بود که انگار حالا میخوام نگه دارم برای خودم، چون شاید خیلی برام عزیز بوده، چون خیلی وقت گذاشتم روش. چون بعد از تجربه سفرنامه، این تجربه خیلی عجیبیه، تجربه ایست که فقط با یک سری آدرس و نشانی ساخته شده، ولی جوری ساخته شده که نشانی ها بدون اینکه توضیح عجیب غریبی لازم داشته باشن شما رو میبرن به همون جایی که باید ببرن. و غزل بانوی من عاشق این کار بود و در تمام لحظاتشم حضور داشت. وقتی که ویدیوش تمام شد، آمد دید چند تا از عکسای خودش اون تو هست و بعد تو کار مشترک من و لورکا پسرمه دیگه، اون بخش رپ انگلیسیش رو اجرا کرده و مطرم مال خودش رو طبیعتا. وقتی که تمام شد ایشون دید، درست دو هفته بعدش، این وقتی که تصمیم گرفتم که هفته بعدش منتشر بکنم، ایشون شروع شد به تحلیل رفتن و کم شدن رسید به جایی که دیگه حرف هم نمیتونست بزنه.
یادوارها کافه ها هم هم ساتانوگا سورنتو کالجین شموا پشن آهنین خسروانی کیوان بوتیک نمبر ون باغ وحش تهران آهوی بیابان.
از سفرنامه تا غزل صدا، این دوتا فضا رو شما خودتون چجوری بررسی میکنید؟ در سفرنامه چه مسیری طی میشه و در غزل صدا این مسیر به کجا میرسه؟
هر دو کار، دو کار مدرنن، دو کار ترانه نوینن به مفهوم دقیق کلمه. خطر غزل صدا بیشتره، برای اینکه در سفرنامه همچنان یک دکوپاژی هست و دکوپاژ مرئیه، اینجا دکوپاژ نیست یا اگرم هست نامرئیه. اینجا فقط یک سری آدرسه، ولی آدرس‌ها جوری بغل هم چیده شده که شما رو از یک دوره بره به یک دوره دیگه. وقتی میرسه به استودیو تنین، میرسه به کارشیف نقش سرعی، همه این آدرس ها برای اونایی که اون دوره زندگی کردن که یک حال عجیبی داره، ولی برای اونایی که اون دوره زندگی نکردن یک سری سواله، میرن دنبالش. برای اولین بار، یعنی تنها موردی است که من تو کارنامم دارم که از تهران جوانیم حرف میزنم، تهرانیه که من باهاش زندگی کردم و در همون تهران به اوج رسیدم تو کاری که میکردم.
نادری پیراشکی گوشتی خسروی سیوی ثابت پاسکال سیاسپید با حال یک سوار با نقاب دم در کیکلاب کوچینی crying time tea party با واتسکا لایم پستر
پس میتونیم بگیم که یک عکس برداری، یعنی یک گزارش تصویریه از دید شهریار غنبری به تهرانی که زندگی کرده و خب یه بار میشه گفت نوستالژیک داره برای نسلی که خاطره دارن از مکانهایی که اس برده میشه مثل تورنتو مثل.
ولی در این حال چون من همچنان بر این باورم که هیچ کدوم از کارهای من نوستالژیک نیستند، اگرچه حتی از دیروز حرف زده باشند، این یک سپید و سیاست، یک روز و شبه. یعنی اگرچه من دارم با نشانی های دیروز حرف میزنم، اما جا به جا صدای امروز که پسرم هست میگه که کجایی ولش کن، به لحظه فکر کن، لحظه تو بساز. این هم اون تازگی است که قدر صدا داره به نسبت کارهای دیگه خود من. But everything is meant to be, so I know we make history eventually. Just look at us now, I bet my grandfather would be listening proud. So repent till you're reborn, real people in this world, yeah we need more. It's about time that we wake up, and stop acting like we hate love. It's about time to live in the moment. It's about time to say I repent. It's about time, watershed for the shed. از این که بخواد ترانه‌تون رنگ و بوی نوستالژیک بگیره، چون یه اشاره کردم، من احساس کردم یه نگاه انتقادی دارید به این مسئله، از این گریز می‌کنید؟ برای اینکه مفهوم، نمی‌فهممش. برای اینکه نوستالژی یک مفهوم غلط در ذهن ایرانی‌ها داره. برای ایرانی‌ها نوستالژی یعنی حسرت به گذشته، یعنی اشک ریختن بر مزار دیروز. هیچ کدوم از کارهای من اینجوری نیست، هیچ کدوم. مثل اینکه بگید که رمان حیرت انگیز مارسل پروست در جستجوی زمان از دست رفته کار نوستالژیکه، اصلا اینجوری نیست. دیروز رو جوری باهاش بازی میکنه که شما اون انرژی دیروز رو در لحظه باهاش زندگی کنید. کاری که ترانه من میکنه همین کاره. اگر کودکانه من شما رو میبره به کوچه پس کوچه های قدیم، میبره به فرفره، میدونم به هر آنچه که هست در اون ترانه، برای این نیست که ما بر مزار دیروز از دست رفته گریه کنیم.
همین ستیز با باور عمومی، من اسمشو میذارم با باور عمومی نسبت به نوستالژی، رو ما توی کودکانه هم تو نسخه جدید میبینیم. یعنی قطع تکه های اضافه شده بهش که یک جور دیگه ای داره به اون ترانه که بخشی از خاطرات ما شده و ما رو هی میبره به دوره مادر بزرگامون، دوره‌ای که قابل دسترسی نیست امروز برای حداقل نسل ما.
دقیقاً
اینو اونجا دو مرتبه میبینیمش.
دقیقاً آفرین، این بهترین تعریفی بود که میشد از این تکه داد. اجرای تازه کودکانه، کودکانه شهریار، کودکانه 2000 دقیقاً همین کارو میکنه. ما رو میاره تا لس آنجلس، میاره تا شهر فرشتگان که نه بال دارن نه سر، و میگن خوش آمدید به لس آنجلس. و تای چمدونم هم یک عکس پاره زرد رنگ از حفظه. فکر سرد حفظه در شب تبیدی، عکس حفظه زرد و پاره ته اخمه چمدون، بی بال بی سر یه فرشته میگه ویلکم تو LA. یک جور نگاه انتقادی به موقعیتی که الان درش به سر میبرید. حتما هستش. من همچنان دارم کاری رو میکنم که در 18 سالگی میکردم. یعنی اون موقع من علیه کسی یا گروهی ترانه نمینوشتم، من خودم و حس 18 سالگیم رو گزارش میکردم. همون کار رو امروز دارم میکنم. امروز شهریار بیار وسط لس آنجلس بی بال و بی سر رو دارم گزارش میکنم. وایلا زمستون استار میکنم، با شما بهارو باور میکنم. وایلا زمستون استار میکنم، با شما فردا رو باور میکنم. Thank you.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com دنبال کنید.